نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام. با آرزوی سلامت روزافزون برای شما تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. شنوندگان محترم، ما از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم از ساعت 13:30 تا 14 با تقدیم مباحث مربوط به صنایع غذایی و تغذیه. شما خوبان هم اگر مایل هستید پرسشاتون رو میتونید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. همچنین به ما بگید که علاقه دارید درباره کدوم یکی از موضوعات مربوط به حوزه تغذیه و صنایع غذایی در این مجموعه برنامه صحبت بشه تا از کارشناسان محترم دعوت کنیم به برنامه بیان و از موضوعاتی که مورد علاقه شما هستند گفتگو کنند. این برنامه اهمیت توجه به بهداشت مراکز تهیه و طبخ غذا. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آراسب دباغ مقدم، دامپزشک، دکترای بهداشت مواد غذایی. آقای دکتر دباغ مقدم، سلام به شما، خیر مقدم.
به نام خدا، بندم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، ابتدا درباره اهمیت توجه به بهداشت فردی و محیطی که در اونجا غذا طبخ میشه به ویژه در شرایط شیوع کرونا توضیحاتی بفرمایید.
خب ببینید، ما وقتی که میخوایم یک غذایی رو طبخ بکنیم یک سری عوامل تاثیرگذار روی سلامت و ماده غذایی وجود داره. همونطور که خودتون فرمودید، یکیش بهداشت محیط اون جایی هستش که غذا داره طبخ و به هر حال توزیع میشه، یکیش بهداشت افرادی است که با غذا سر و کار دارن، ما اصطلاحاً بهشون میگیم فود هندلر یا غذاکار، عرضم به شما. یکی بهداشت اون تجهیزات و وسایل و ظروفی هستش که با ماده غذایی سر و کار داره. بهداشت مواد اولیه‌ای که برای غذا ما استفاده می‌کنیم، این هم می‌تونه تأثیرگذار باشه و نهایتاً مجموعی از این عوامل هستش که وضعیت بهداشتی ماده غذایی ما رو مشخص می‌کنه. حالا شما از بین اینها دو تاش رو از من پرسیدید. در بحث بهداشت افراد غذاکار، خب مطمئناً اولین نکتهش اینه که اینا باید آدمای سالمی باشن و برای اینکه سالم باشن اون چیزی که قانون پیش‌بینی کرده اینه که اینا باید برن معاینات، اصطلاحاً حالا قدیم میگفتن معاینات بهداشتی، الان میگن معاینات سلامت رو انجام بدن برای اینکه بتونن اون کارت سلامت یا کارت بهداشت رو بگیرن.
و دوره ای هم باید باشه.
بله، این کارت 6 ماه اعتبار داره فقط و بعد از 6 ماه دوباره باید تمدید بشه. خب حالا این آزمایش ها شامل آزمایش مدفوع هستش، آزمایش خون هست و آزمایش در مورد مدفوع از نظر بیماری های میکروبی و انگلی هست که میتونه از طریق غذا منتقل بشه و یک معاینه عمومی هم از نظر مسائل پزشکی انجام میشن. به هر حال سلامت این افراد باید تایید شده باشه و بعد اون کارت بهداشت یا حالا کارت تندرستی یا کارت سلامتی رو اصطلاحاً دریافت بکنن و در معرض دید مراجع کنندگان هم قرار بدن.
بله.
خب نکته بعدی اون عادت‌های بهداشتیشون هستش. عادت‌های بهداشتی یعنی این که باید آموزش دیده باشن که در موقع طبخ غذا صحبت نکنن با هم دیگه، چون بالاخره این باعث میشه که ترشحات دهانشون روی غذا بریزه. عرضم به حضور شما که عدسه و سرفه را اگر که حالا انجام میدن باید اینو یا داخل اون قسمت آرنجشون انجام بدن که آلوده نشه، یا اینکه دستمال داشته باشن استفاده بکنن. بحث بعدی
از ماسک و دستکش که
اونا رو میگم، اونا رو در پوشش خواهم گفت خدمت. عرضم به حضور شما بخش بعدی این هستش که دستاشون باید شسته شده باشه، ضد عفونی شده باشه، ناخونشون باید کوتاه باشه، زیر ناخون باید برس کشیده باشن، از خوردن و آشامیدن توی محیط آشپزخونه خودداری بکنن، از کشیدن سیگار و دخانیات در محیط آشپزخونه خودداری بکنن، زیورآلات به دستشون نباشه. حالا قانون میگه که حلقه به اصطلاح ازدواج اشکال نداره، ولی حتی خیلی از کشورها همون رو هم اجازه نمیدن به این دلیل که زیر اینها آلودگی ها میتونه جمع بشه و ایجاد مشکل بکنه. در مورد خانوم ها لاک نباید داشته باشن، ناخن مصنوعی نباید داشته باشن. اینها مواردی هستش که به اصطلاح مطرح هستش. اما بیایم سراغ پوشش. پوشش از بالا که شروع بکنیم، خب اول کلاه هست یا توریایی هستش که موها رو زیرش جمع میکنه. فرق نمیکنه، ما الان آقایانی هم داریم که موهای بلندی دارن، اگر آقایی هم هستش موی بلندی داره، ایشون هم باید موهاش کاملا جمع بشه زیر این توری. و چه موی کوتاه چه موی بلند، چه آقا چه خانوم، باید حتما زیر این توری ها موهاشون پوشونده شده باشه. عرضم به حضور شما. بعد میایم در مورد روپوش. روپوش معمولا باید طوری باشه که آستین های بلند داشته باشه و آستینش هم حالا ترجیحاً با کش یا دکمه بسته بشه. روپوش هایی که برای کار آشپزی به کار میره ترجیحاً جیب نباید داشته باشه، چون خود جیب یک محلی میشه برای اینکه داخلش ممکنه که عوامل عفونی، چون شما داخل جیبو هیچ وقت نمیتونید تمیز بکنید و دیده باشین مثلا شما همیشه مگه اینکه لباسو یا جیبو بگین پشت رو بکنید، ولی همیشه یه مقداری به هر حال آلودگی اون تو میمونه. عرضم به حضور شما که ترجیحاً دکمه نباید داشته باشه، با زیپ و اینا بسته بشه. علتش اینه که ممکن دکمه ها کنده بشن و داخل غذا بیفتن و خودشون به اون یک عامل خطر فیزیکی باعث ایجاد خفگی و غیره بشن. بعد حالا شلوار کار باید داشته باشن، از شلواری که از خونه میان تو تاکسی و مترو اینا سوار میشن استفاده نکنن. باز ما ترجیح میدیم روی این پیرهن و شلوار یا روپوش و شلوار یک پیشبندی هم بسته بشه که این پیشبند قاعدتا باید ضد آب باشه که به هر حال آب داخل اون نفوذ نکنه، لباسای زیرشون آلوده نشه. و میرسه به کفش، که کفش هم باید معمولا به صورت چکمه یا نیم چکمه باشه، کفش آجدار باشه که لیز نخورن، چون محیط آشپزخونه معمولا چربی و اینا میریزه، آب میریزه، لیز میشه. و دیگه چیز دیگه که بخوام خدمتتون بگم، بحث ماسک هستش. ما نه الان که کرونا هست که از وقتی من یادم میاد ما همیشه ماسک رو برای کارکنان غذاکار توصیه میکردیم، چون به هر حال ناخودآگاه ممکن صحبتی بکنن، از سو سرفه‌ای بکنن. و آخرین بحث دستکش. ببینید در مورد دستکش یه خورده موضوع متفاوته، از این جهت که دستکشی رو ما قبول داریم که اولا استریل باشه، دوما اگر به چیزی غیر از غذا دست زد اون فرد، مثلا به سطل آشغال یا دستگیری در، باید دوباره دستکش رو عوض کنه. دستکشایی که الان خیلی استفاده میکنن دستکشای ماینه، از این دستکشای فلعیه، دستکش استریل نیست. پس دستکش غیر استریل هیچ فرقی با محیط آلوده نداره. ما ترجیح میدیم اگه دستکش استریل نداره دستشو بشوره، ضد عفونی کنه، با همون دست کار بکنه. شما این فیلمای آشپزی خارجی هم دیدید، هیچ آشپز خارجی دستکش دستش نمیکنه، اما دستش رو میشوره، ضد عفونی میکنه. ما تو ایران میام یه دستکش مثلا حالا غیر استریل میدیم مثلا دست طرف تو این برنامه مثلا صدا و سیما، حالا میچسبه به مواد غذایی، چقدرم کارو سخت میکنه و بعدم استریل نیست.
بعد هوا این که دستکش دستشو
نمیشوره. دست باید ببینید، دقیقاً من میخوام همین رو بگم، دستکش عین کارش عین جراحیه. جراح دستو میشوره، ضد عفونی میکنه، دستکش میپوشه. تازه اگر اون وسط دستکش سوراخ بشه عوضش میکنه. ما یه دستکش معمولی غیر استریل به طرف میدیم، 5 روزم اون دستکش رو میپوشه، زیر اونم دستشو نمیشوره، ضد عفونی نمیکنه. پس دستکش پوشیدنش یک رسم و رسومی داره. اگر اون رسم و رسومو نمیتونن رعایت بکنن، که معمولا نمیشه، چون به هیچ آشپزی و کمک آشپزی دستکش استریل نمیدن، باید دستشو بشوره، ضد عفونی بکنه. دیگه میتونه بدون دستکش هم کار بکنه، ولی این شستن باید مکرر تکرار بشه.
و باز هم همون نکات بهداشتی که درباره ناخون ها گفتیم.
بله، عرض کردم ناخون باید کوتاه باشه، زیرش برس کشیده بشه. حالا گفتم خانم ها ناخون مصنوعی و لاک و این هم که نداشته باشن. برای خانم ها آرایش ممنوع هست، به دلیل اینکه اون چربی هایی که لوازم آرایشی داره باعث میشه که آلودگی ها رو به خودش جذب بکنه. و اینا بحث بهداشت فردی است. حالا بحث بهداشت محیط هم که از کف و دیوار و سقف و توری پنجره و همه اونایی که ما امروز بهش میگیم GMP به اصطلاح Good Manufacturing Practice یا عملیات بهینه تولید، همه اینها باید رعایت بشه. بحث آب گرم و سرد، در دسترس بودن آب گرم، امکانات شستشوی دست، امکانات دوش گرفتن بعد از پایان کار، داشتن کمد اختصاصی برای لباس. عرضم به حضور شما که دیگه راه آبی که اگر حالا آبی میریزه روی سطح زمین به صورت ایستابی نباشه و حرکت بکنه و تخلیه بشه، همه این اون مسائل بهداشت محیطی هستش که باید رعایت بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر دباغ مقدم و دوستان شنونده. دعوت میکنیم گوش کنید به بخش گزارشی این برنامه، همکارم ملیحه کیان برامون آمادش کرده. موضوع هم اهمیت توجه به بهداشت مراکز تهیه و طبخ غذا است.
سرکار خانم سلام.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، زنده باشین. هنگام تهیه غذا از آشپزخونه و یا رستوران ها تا چه میزان به موارد بهداشتی توجه میکنید؟
خب رستوران که خیلی خیلی کم ما میبینیم پیش میفته بریم رستوران، اصلا کلا خودم زیاد خوشم نمیاد مگر اینکه بعد تنوع باشه، مثلا
تو این دوران.
مثلا الانم که خیلی وقت نرفتیم، یک سال میشه رستوران نرفتیم. بعد تو خونه هم که خب اهمیت میدم، زیاد غذاهای پرچرب درست نمیکنم. بعد بالاخره اون رستورانه باید بهداشتش رو رعایت کنه، تمیز بودنشون، به این نکات خیلی توجه میکنم. مثلا سعی میکنم معمولا جاهایی رو برم که بشناسم از اونجا برم استفاده کنم، هر جایی نمیرم رستوران های معتبر.
بیشتر به تمیز بودن رستوران، بهداشتی بودنش، مثلا قاشق چنگالی که توی سلفون قرار میده، غذایی که بسته‌بندی روش باز نیست، الان که تو فصل کرونا اونایی که دستکش و اینا استفاده میکنن. من سعی میکنم زیاد تو رستوران غذامو نخورم، با بسته‌بندی خیلی تمیز مثلا ارسال کنم برام تو خونه بخورمش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
خیلی متشکر از همه شما شنوندگان محترم، همراهان خوب رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. ما در این گفتگو میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آراسب دباغ مقدم هستیم، دامپزشک و متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی. آقای دکتر نظر شما رو بشنویم درباره صحبت هایی که با هم گوش کرد.
ببینید، حالا من نمیدونم که گزارش مال کی بوده و عرض کردم که حالا خوشبختانه بحث انتقال کرونا از طریق مواد غذایی واقعا منتفی هستش. منتها ما رستوران ها رو نگرانیمون در بحث کرونا یک چیز هست، اینکه خانواده ها رو معمولا هم که مثلا کسی تنهایی رستوران نمیره، بالاخره 5 تا 6 تا دوست، 2 تا 3 تا خانواده با هم میرن، یه جمعای 7 8 10 نفری میشینن دور یک میز، که خب فاصله میزها و صندلی ها هم کم هست و اینها روبروی هم هستن یا بغل دست هم هستن. برای غذا خوردن باید ماسکو بردارن، وقتی هم ماسکو برمیدارن در حین غذا خوردن صحبت میکنن، بالاخره خوشوبشی میکنن. خیلی از رستوران های ما هم سقفای کوتاه دارن، پنجره آنچنانی ندارن، تهویه مناسبی ندارن، فاصله میزها خیلی کم هستش. یعنی میز صندلی طوری هستش که شما مثلا یه خود دقت بکنید، حتی مثلا صحبت های نفر مثلا بغل دستی، میز بغل دستی تون هم ممکنه بشنوید و کاملا مثلا واضح مشخص باشه چی داره صحبت میکنه. اینه که ما در مورد رستوران ها یه مقدار نگرانیمون از اون تراکمشون هست و اینکه افراد در حال اونجا باید ماسک و اینا رو بردارن. اگر مثلا فرض کنید شرایطی رو یک رستورانی بتونه فراهم بکنه که اولا در فضای باز باشه، حالا داره خوشبختانه میریم به سمت گرم شدن هوا، این امکان هست که میز و صندلی ها رو بیارن تو فضای باز، و بعد چیدمان صندلی ها به شکل زیگزاگی باشه، یعنی من نوعی اگر نشستم روبرویم خالی باشه، یک نفر به صورت زیگزاگی من بشینه، دوباره بغل دستی من خالی باشه. اگر بتونن یه همچین فضای رعایت بکنن، فضای باز باشه، زمان به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه، موقع غذا خوردن هم صحبتی با هم نکنن، اون وقت شاید بشه بگیم که رستوران رفتن خیلی مشکلی نداشته باشه با تمام این شرایطی که گفتم، که البته راحتش واقعا سخته و یه مقدار زیادی مشکل سازه. تا به هر حال اون موقع شاید بهترین راه این باشه که یکی از خانوما فرمودن که ما غذا رو از بیرون میگیریم، تو بسته بندی میاریم خونه، میل میکنیم. خب این
اونم چرا باید اعتماد داشته باشیم به بهداشتی که رعایت میشه؟
خب قطعا بالاخره ببینید، حالا خوشبختانه دیگه مقداری من معتقدم که این به هر حال اینترنت رو نمیدونم سایت ها و شبکه ها اینا کارا راحت کرده. الان شما بالاخره میتونید برید زیر اسم هر رستورانی و مثلا 200-300 تا نظر نوشتن، بالاخره یه رستورانی که 80 تا 90 تا نظر خوب داره، حالا 7-8 تا بد داره، میشه گفتش که یا رنکینگ دارن مثلا ستاره میدن فلان اینا مردم. حالا ممکنه اونها هم به هر حال بالاخره یه مقداری دستکاری شده باشه، ولی تا حد زیادی میشه به اینا اطمینان کرد، از قبل آدم بررسی کنه و ببینه که کدوم رستوران تو کدوم شهر خوب هستش، کجا میخواد بره و قابل بررسی هستش تا حد زیادی به نظر من، و حالا از کجا مثلا این غذا رو میشه گرفت. الان تو شرط الان من هم توصیه‌ام اینه که به شکل دریافت غذا باشه و غذا رو بگیرن توی منزل استفاده بکنن، اطمینان خاطر بیشتری هست که بیرون نرن.
دیگه داریم نزدیک به ماه مبارک رمضان هم میشیم و احتمال گرفتن مواد غذایی مثل حلیم و آش و اینا هم خب خیلی زیاده دیگه، از مراکزی که در بیرون تبخ میکنن این مواد رو، اونام دیگه توجهات ویژه باید بشه.
بله قطعا. حالا اون بحث گرفتن حالا حلیم و اینا رو معمولا خب از قدیم هم اینجوری بود که مردم میگفتن میومدن خونه با خانواده سر میز افطار میخوردن و معمولا حالا یک بحث سنت افطاری دادن بود که اون تقریبا تو این سال گذشته منتفی شد به خاطر این بحث کرونا، ولی اگر اون رو حالا فرض کنیم که امسال هم کرونا ادامه داشته باشه و افطاری دادن ها متوقف بشه، گرفتن حلیمش خودش مشکل نداره به عنوان یک ماده غذایی یا حالا آش و هر چیزی که میخوان بگیرن، منتها بعد اون مغازه‌دارها هم یا حالا اون به اصطلاح جاهایی که به عنوان غذای بیرون برمیدن به نوعی برنامه‌ریزی کنن که صف تشکیل نشه. باز اونجا ما نگران صف هستیم که مردم تو اون صفا وایسن، مثلا برای گرفتن حلیم 20 نفر دنبال هم صف بکشن، بخصوص جایی که خود مثلا حلیم خوبی دارن، آش خوبی دارن، نمیدونم شله زرد خوبی دارن، این صفا که تشکیل میشه ما بیشتر نگران باز اون صفی هستیم که مردم فاصله رعایت نمی‌کنن و بالاخره میتونه مشکل ساز باشه.
بله. آقای دکتر دباغ مقدم، لطفاً درباره کیفیت مناسب مواد اولیه که متاسفانه در برخی از رستوران‌ها، سلف اداره‌ها و دانشگاه‌ها و دیگر موارد توجهی بهشون نمیشه هم توضیحاتی بفرمایید.
حالا ببینید بحث واقعاً شاید بشه اینها رو یه خوردم تفکیک کنم. مثلا سلف ادارات و دانشگاه‌ها اینها یه مقداری شاید با رستوران‌ها متفاوت باشه. در مورد سلف‌های دانشگاهی، ادارات، خیلی از اینها خب مشکل اینه که اعتبارات کافی وجود نداره و اینها مجبور هستن که به هر حال از اون اعتبارات ناچیزی که داده میشه بهشون بالاخره جمعیت زیادی رو به قول معروف هر روز حداقل یه وعده غذا بدن، هرچند که در دانشگاه به خصوص اون جایی که خوابگاه اینا هست این گاهی وقتا تبدیل میشه به 2 تا 3 وعده. من یکی از دانشگاه‌های یکی از حالا استان‌ها رو بازدید داشتم، یکی از دانشگاه‌های بسیار معتبر معروف یکی از استان‌ها رو بازدیدی که داشتم، معاون فرهنگی دانشجوی دانشگاه میگفتش که آی دکتر ما هرچی پول برای ورزش برامون میاد میذاریم رو تغذیه و به خاطر کم بوده پولی که هستش. و خب میگم وقتی ببینید شما به هر حال اون اعتبارات کم هست، خیلی وقتا مواد با کیفیتی خریداری نمیشه متاسفانه. این بحث به قول شما رستوران های حالا یا سلف سرویس های دانشگاهی و ادارات و اینها بیشتر مسائل بودجه است که اینها رو از کیفیت باعث میشه که موادی خریداری بشه که کیفیت لازم رو نداشته باشه. در بحث رستوران ها خب دو تا موضوع شاید میشه گفتش هست. یکی این که خیلی وقتا رستوران در جایی قرار داره که کشش اون منطقه باز نمیرسه که مثلا حالا قیمت های یه مقدار مناسب تری رو پرداخت بکنه و مجبور اون رستوراندار غذا رو از کیفیتش کم بکنه که بتونه به قیمت منطقه بده. و بالاخره همین الان تهران شما ببینید مثلا از بالای شهر تا پایین شهر قیمت یه چلو کباب ببینید مثلا 50% تفاوتش هست. خب این 50% تفاوت اگر نگیم همش به خاطر کیفیت، قسمت عمدهش به خاطر کیفیت دیگه، کیفیت گوشت، کیفیت برنج، و میبینید چقدر مثلا تفاوت گاهی وقتا تا مثلا 60-70% این تفاوت قیمت ها میرسه. یه بخشش هم خب برمیگرده حالا به اینکه بعضی وقتای مغازه‌ها دنبال سود بیشتری هم هستن دیگه، این رستوران‌ها دنبال سود بیشتری هم هستن، میخوان حاشیه سودشون رو ببرن بالا و مواد کم کیفیت میدن، ولی خب با قول معروف با قیمت حتی بالا هم میدن سود بالایی داشته باشن. باز من تاکیدم این هستش که قطعا ما باید رستوران‌های خوب رو به روش های مختلف، حالا روش ها الان دیگه تو این عصر ارتباطات شناختن یه رستوران خوب کار خیلی سختی نیست. شما هر شهری بخواین مسافرت هم حتی برید، از قبلش مثلا با یه سرچ خیلی ساده میتونید متوجه بشین بهترین رستوراناش کجا هستش، کجا میتونید برید. و تو این عصر ارتباطات خیلی کار سختی نیست پیدا کردن اونها.
آی دکتر، مواد اولیه در این مراکز باید تحت چه شرایطی نگهداری بشن؟
ببینید، در مورد مواد اولیه خب ما دو جور میتونیم اینها رو تقسیم بندی بکنیم. یکی مواد اولیه هستن که مواد فسادپذیر هستن، مثلا گوشت و مرغ و ماهی و حالا لبنیات و ارزن بزرگ شما تخم مرغ و اینها که عموما فرآورده دامی میان تو این طبقه بندی قرار میگیرن. اینها اغلبشون شرایط سرمایه نگهداریشون، حالا یا سرمایه بالای صفر یا سرمایه زیر صفر هستش، بنابراین خب این شرایط باید رعایت بشه. در مورد موادی مثلا مثل فرض کنیم برنج، مثل حبوبات، مثل ادویه ها، شرایط انبارهای معمولی هست، منتها انبار معمولی باید هم رطوبتش کنترل شده باشه، هم باید دماش کنترل شده باشه. دیگه ما معمولا دمای بالای 25 رو برای نگهداری مناسب نمیدونیم، ضمن اینکه مثلا چیزایی مثل حبوبات و برنج و اینها باید طوری باشه که گردش هوای مناسبی هم داشته باشه. حالا اگه به شکل گونی هست مثلا روی پالت چیده بشه، پالت ها با دیوار فاصله مناسبی داشته باشن، یا اگر مقدارشون کمه مثلا فرض کنیم مثل ادویه اینها حتما باید توی ظروف دردار باشه برای اینکه آلودگی‌های محیطی رو به خودش جذب نکنه و حالا شرایط مشابه.
آقای دکتر دباغ مقدم، حالا در این شرایط شیوع کرونا زمان تهیه غذا از رستوران ها و یا آشپزخونه ها بهتره که ما مجدد غذا رو گرم کنیم؟
ببینید، عرض کردم اینا بحثه بودش که اون روز اول گفته می شود و متاسفانه حالا باز من اینجا بگم که حتی بعضی وقتا من می بینم که مثلا حالا کارشناسه میان تو همین مثلا صدا و سیما هنوز هم دارن همون حرفا رو می زنن. ببینید، حجم اطلاعاتی که داره عوض میشه بسیار بسیار زیاده. یعنی من حالا خودم معمولا اگر واقعا دروغ نگفته باشم بین روزی نیم ساعت تا دو ساعت وقت میذارم همین مطالب کرونا رو مطالعه میکنم. من الان نمیتونم صحبتایی بکنم که روز اول یک سال پیش میکردم. یک سال پیش من نوعی مدام اینجا میگفتم آقا نون میخرید برید تو خونه گرم کنید، نمیدونم چی میخرید برید گرم بکنید فلان. چرا؟ چون اون موقع هنوز راه انتقال مشخص نبود. الانی که دیگه مشخص شده مواد غذایی راه انتقال نیست و به صراحت همینم گفته شد، بنابراین دیگه نه گرم کردن میخواد، نه اون ضد عفونی‌های مکرری که نمیدونم وسایل حالا بسته بندی و نمیدونم اینها انجام میشد، نه خیلی عادی هر کاری قبلا میکردن قبل از کرونا الانم انجام بدن، هیچ مشکل خاصی نیست. منتها من یه نکته عرض بکنم، ما در مورد مواد غذایی نگرانمون خیلی از کرونا نیست. واقعیتش ما تو مواد غذایی میکروبایی داریم مثل سالمونلا که به مراتب خطرناک هستن. آره دقیقاً، ما میکروبایی داریم مثل کلسترول بوتولینا و عامل بوتولیز که میتونه بسیار کشنده باشه و خیلی از عوامل دیگه. پس ما یه بخشی از بهداشت مواد غذایی، اون بخش عمدهش که قبل از کرونا بوده و بعد از کرونا هم خواهد بود، بحث پیشگیری از بیماری‌های منتقل از مواد غذایی که خیلی از اینها حالا انگل‌های تکیاخته‌ای ارزم بزرگ شما، انگل‌های کرمی، بعضی از انواع ویروس‌ها مثل ویروس هپاتیت آ و ای و انواع باکتری‌ها، اینها میتونن خطرناک باشن. مردم فکر نکنن بهداشت مواد غذایی به دنبال کرونا اومد، نه، کرونا هم یکی از صدها عاملی هست که شاید میتوانست از غذا منتقل بشه که حالا خدا رو شکر نمیشه. اگر این هم میمد کنار اون بقیه قرار میگیره.
آقای دکتر، کسی که غذا رو ما سفارش میدیم میاره در به خونه در اختیار ما قرار میده، اگر یه وقتی ناقل باشه، خدای نکرده مبتلا به کرونا باشه، دستش بخوره به این ظرف غذا، اون نمیتونه راه انتقال باشه باز؟
میگم ببینین، اون بحثی بودش که همون روز اول مطرح بود دیگه، مثلا یعنی همین که میگفتن میگیرید ضد عفونی بکنید، برای همین بود دیگه. میگفت آقا مثلا یه نفری هست که اومده فرضاً مثلا ناقله، حالا تو دستش هم سرفه و عصه کرده، رعایت نکرده، بعد اومده به اون ظرف غذا و بسته غذایی که ما گرفتیم دست داده. من نوعی هم میام انقدر آدم بدشانسی هستم که دوباره به همون دست میزنم همونجا و بعد مثلا اونو میبرم سمت بینیم یا مثلا چشمم یا فلان و میگیرم. ولی واقعیت اینه که این راه الان دیگه خیلی به عنوان راه انتقال مطرح نیست. الان مهمترین راه انتقال و راه بسیار دراپلت یا ریز قطرات میدونن و پیشگیریش هم اول رعایت اون فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و بعدم استفاده از ماسک، یعنی فکر نکنیم مثلا ماسک میزنیم میتونیم بریم مثلا بقول ما بچسبیم کنار طرف، اول فاصله را رعایت بکنیم بعدم ماسک بزنیم. نگران نباشیم، اصلا اینو میخواستم بگم، نگران نباشیم که حالا یک بسته ای رو گرفتیم مبادا فلان، ولی شستشوی دست یک توصیه بهداشتی برای همیشه است. الان که کرونا اومده یه مقدار بیشتر به دلیل اینکه بالاخره شاید حالا درصدی در حد 20-30% هنوزم بحث سطوح پرتماس مطرح هستش، ما دستامون رو مرتب بشوریم، اونطوری مرتب هم من عرض بکنم این هم براش یک حدی قائلن. معمولا میگن بیشتر از 25 بار در روز نباید باشه. چرا؟ چون بافتای سطحی پوست رو تخریب میکنه، خودش میتونه عامل ورود میکروارگانیسم ها باشه. سطح پوست ما یک فلور میکروبی به اصطلاح همزیست داره با پوست ما که اگر این از بین بره به راحتی میکروب های دیگه میتونن رشد بکنن. بنابراین حد اکثری که حالا کتاب های مواد غذایی میگن یک فرد در روز میتونه دستشو بشوره 25 بار هستش. من فکر کنم بعضی الان ساعتی 25 بار دارن دستاشونو میشورن و ضد عفونی میکنن.
بله آقای دکتر، از این مواد ضد عفونی کننده چطور به دست میزنن، اسپری میکنن؟
ببینید اونها اصلا حالا ما بهشون میگیم هند سانیتایزر یا به اصطلاح
اونا موثر هست.
ببینید همینو میخوام عرض بکنم در مورد هند سانیتایزرها، که خب اینا معمولا پایه الکلی داره، بهتره، یعنی بهترینشون هستن که پایه الکلی دارن. چند تا نکته هستش. اولا غلظت اون الکل خیلی مهمه که غلظت بین 60-70% بیشترین کارایی رو داره. این یک نکته مهمش. دوم این که ما قبلش باید دستمون رو بشوریم. ببینید ما رو دستمون یک سری مواد عالی با الف هست، مثل چربی، مثل پروتئین و غیره، که به دلیل اینکه دستمون بالاخره به جای مختلف میخوره این روی دستمون میمونه. اگر ما اینو نشوریم با آب و صابون، اون ماده ضد عفونی کننده اثر بخشیش به شدت کم میشه. ببین من خیلی دیدم مثلا افراد دستشون رو نمیشورن میان ضد عفونی میکنن، اصلا همچین چیزی نیست. خوب میشوریم بعد ضد عفونی میکنیم، این روشش هستش. نه اینکه دستمون رو نشوریم کثیف بریم روش ضد عفونی بریزیم، اون اصلا اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت. مگر حالا فرض بر این باشه که یه جایی اصلا امکانات شستشو با قول معروف آب و صابون وجود نداره، وسط یه بیابونی گیر افتادیم، حالا اونجا بالاخره با ماده سانیتایزر اصطلاحاً یا ضد عفونی، حالا این کلمه ضد عفونی کننده با سانیتایزر فرق میکنه از نظر علمی، متأسفانه چون فارسی براش نداریم ما میگیم ضد عفونی کننده، از این مواد استفاده کنیم. ببینید ما اصل رو باید بذاریم بر شستشوی دست با آب گرم روان و صابون ترجیحاً مایه. البته صابون جامد هم میگه مشکل نداره، ولی به خصوص تو جاهای جمعی مثل ادارات اینا صابون مایه، آب گرم روان و صابون مایه، و بعدش هم استفاده از حالا یا حوله یک بار مصرف یا دستمال کاغذی یک بار مصرف، یا دست خشک کن برای خشک کردن دست. دستم نباید خیس بمونه، چون خود خیس بودن محل رشد و تکثیر یه سری از میکروارگانیسم‌ها خواهد شد.
آقای دکتر خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو. مثل همیشه مطالب مفید و ارزشمندی رو از شما آموختیم. باهاتون خدافظی میکنم. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم سپاسگزاریم که از شنبه تا سه شنبه گوش میکنید به مجموع برنامه خودتون، غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون تا برنامه های آینده.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید. خوبان در این